مریض ها بالاخره انجام بشه و نظم ایشون هست. سر وقت همیشه سر کلاس ها ایشون حساس هستن، تشریف میارن. سر آموزش خیلی حساس هستن، همیشه تأکید دارن اون چیزی که یاد گرفتیم به شاگرداتون یاد بدید.
بسیار هم عالی. آخرین جمله شما رو در وصف استاد سروش میشنویم.
فقط اینو میتونم بگم که استاد ممنونم از این که شما هستید، انشالله همیشه باشید، و این که افتخار بزرگی هست برای من که من شاگردتون بودم، تا آخر عمرم هم شاگرد شما خواهم بود.
من خدمت خانم دکترم سلام عرض میکنم. حتی خانم دکتر همکار بنده هستن، ایشون جراح بسیار توانا فوق تخصص لاپاراسکوپی هستن و بنده افتخار همکاریشون رو دارم. خیلی از این چیزایی گفتن یه خورده من شایستش نیستم، ایشون بزرگواری
برام. بزرگوارین استاد، ان شاء الله همیشه سلامت باشید.
پایا و پیروز باشید. متشکریم از شما.
ممنونم. خداحافظ.
خدا نگهدارت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
در تماسایی که همکاران شما با برنامه داشتن، صداشون رو شنیدیم و دیدگاهشون مطرح میشد، تمام مدت چشم شما پایین بود آقای دکتر. رفتارشناسی شما نشون میداد که یک شرم حضوری وجود داره در ذات شما. به عنوان یک پزشک جراح، لحظاتی که با یک بیماری روبرو هستید که واقعا ازش قطع امید کردید و اون لحظات بعدها تبدیل شد به یک شعف علمی، چجوری رخ داده؟ شده تو این شرایط گیر بکنید که فکر کردید دیگه چاره ای نیست، دیگه راهی نمونده و اون معجزه رخ داده؟
بله، من طی سالها یاد گرفتم که هیچ موقع مریض ناامید نکن و همیشه در سخت‌ترین شرایطم ممکنه راهی باشه. از اون ور میگم رو ابرام آدم نباید پرواز کنه، باید با مریضا صحبت کنی، سختی‌های کار رو بگی چه مشکلاتیه، ولی امید هیچ موقع از مردم نگیرید. چه بسا که یک مفری وجود داشته باشه، یه راهی وجود داشته باشه. خیلی از عملایی که آدم ممکنه به نظرش بیاد که نمیشه انجام بدی، یا خیلی از مریضایی که بعضی موقع فکر میکنه که شما ممکنه که جواب نده یا مریض زنده نمونه، میمونن. من یاد گرفتم که تا آخر لحظات هر کاری از دستت برمیاد برای بیمار انجام بده، تا آخر لحظات. اما اگه دیگه شما تلاش تا کردین جواب نداد، خب دیگه ما که خدا نیستیم که. من یادمه که یک موقع یک بیمار یا از قوم برای من آورده بودن و خب رفتم عملش کنم، دیدم واقعا نمیشه عمل کرد. یه خود آدم میترسه، بالاخره کارهای هیرویک بازی که نمیشه در آورد. رفتم و خب معمولا من به خانواده مریض میگم باشید باتون صحبت کنم. اومدم گفتم به پدرش، یک روحانی هم بود، گفتم که آقای فلانی من تلاشمو کردم ولی به نظرم نمیشه این عمل کرد، این یه توموری چندین ارگان درگیری، خیلی پیشرفته است. خودشون هم میدونستن چون مدت ها تو اون شهر خودشون مونده بودن به همه جا. من یک دفعه دیدم که یک دختر بچه گریه کرد و رفت بیرون خیلی، و تو را خدای کار کرده. گفتم چیه؟ گفت مادرش چند ماه پیش سرطان سینه داشته فوت کرد، حالا باباش هم اینطوریه دیگه. این بچه از من برگشتم یه حسی، گفتم هر کاری میتونم فقط به خاطر این دختر من باید انجام بدم. و خوشبختانه اومدیم و یه جراحی خیلی سنگینم انجام دادیم و بازم گفتم شاید نشه دیگه، ولی من دختره که گریه شدیدم گفتم من هر کاری. چندین ساعت وایستادیم و خیلی عمل بزرگی شد، یعنی معده، روده بزرگ، کلستومی، خلاصه پانکراس، خیلی عمل سنگین. جالبه که خوب بیمار با پای خودش رفت خونه.
خدا رو هزاران مرتبه.
ولی میخوام بگم که
شما یه صحبتی کردید، گفتید که وقتی جراحی میکنم و مثلا اما اعشای یک کودک رو میخوام جراحی بکنم، خیلی آناتومی سالمی میبینم.
بله.
در حالی که در بزرگسالان چنین چیزی رو نمیبینم. یه مقدار راجع به اون هم صحبت کنیم. بله. حیفه که گفتگو نشه.
واقعا من همیشه به بچه فکر میکنم، میگم خداوند خیلی سرمایه‌های بزرگی در اختیار انسان قرار داده. شما نگاه کن این 60 دون قیمتش چقدر، اگه بخوای مادی قیمت روش بذاری. شما یه میلیاردم بدی کسی یه 60 برای شما نمیتونه درست کنه. یه دونه کلیه، چشم، گوش، بینی، یه دونه بینی اگه کسی درست کرد همه با همه که حس بویایی داشته باشه، هوا را مرطوب کنه، نمیتونه درست کنه. شما اگه بینی شما را ببرن دیگه بینی وجود نداره.
اصلا بیان ما صدا،
بیان
جنس
صدا، جنس دندون پزشکی میده، چه خدمات، چه وزینهایی باید بدین دندوناتون، هر کدومش هیچ ایمپلنت جای اونا ممکنه نگیره. اولا که خداوند انسان را به بهترین، بعد هر ارگانی که نگاه میکنی میگه که دیگه از این زیباتر نمیشد که آناتومی و فیزیولوژی داشته باشه و اینقدر با حساب کتاب. من همیشه دوره‌ای که رزیدنت جراحی اطفال میرفتم میگفتم خدای بچه‌ها بدنشون بین روحشون میمونه پاکه، قشنگ آناتومی ها پلینا خیلی خوشکل زیبا ظریف، اتصالات همه با حساب کتاب،
تنظیمات کارخانه ای سالم سالم
نگه بره بالاتر، به خاطر نوع غذا، به خاطر التهابات، به خاطر چسبندگی ها، به خاطر اعمال جراحی، همه چیز به هم ریخته شده. مثل یه ساختمونی میگه یه آدم نامنظمی رفته باشه توش اونجا رو به هم ریخته باشه، تا یه ساختمونی که نوساز قشنگ همه چیز حساب کتاب، همه رگا باز، همه لوله ها باز. بی خود دیگه خیلی از دانشمندای رشته طب آدمای خیلی موحدی بودن، خیلی اعتقادات عمیق مذهبی داشتن.
واقعا دارم احساس میکنم کسانی که طب رو میخونن گویی خداشناسی رو دارن میخونن.
بله واقعا،
یعنی واقعا اطبای معتمد مردم، نه کاسب. ببخشید من این واژه رو به کار میبرم.
ما طبیب خوب خیلی زیاد داریم واقعا. حالا شما میگی کسب،
کسب نه نه. خوبه، درآمد خیلی خوبه.
ببینید شما اصلا کسب و کار به قول معروف یه چیزی میگن بیزینس منه، حرفه منه، این متاسفانه فراگیر شده، اینم از فرهنگ به کشورهای دیگه وارد شده، گرفته مردم ها. شما ببینید معلم ها شدن، هر کی نشده.
فقط میخوام این رو بگم خدمتتون، پزشکی ایران چنین آسیبی رو خیلی سخت به خودش دید. ما پیش از این به یاد نداشتیم که پزشکی بخواد با این مسئله گره بخور. اگه امروز ما به عنوان یک شهروند ایرانی ناراحتیم از این قضیه که بعضیا اون سوگند پزشکیشون رو فراموشی سپردن و به فکر منفعت‌های دیگر هستن، والا پول حلال‌تر از این چیزی که درد رو تسکین می‌دهید. یک دقیقه در واقع چکیده آن چیزی که در صحبت کردیم برای شنوندگانمون بفرمایید.
اینجا از این فرصت استفاده می‌کنم، تشکر می‌کنم از پدر و مادرم که هم منو دعا کردن، همین فرصت رو قرار دادن که درس بخونم. تشکر میکنم از همین معلمایی که روحیه علم آموزی و خدمت به مردم رو در نهاد ما کاشتن و کمک کردن که ما این راه انتخاب کنیم. یادی میکنم و تشکر میکنم از همه اساتیدی که با اخلاقشون، با رفتارشون، با آموزششون دست ما رو گرفتن و از این پله‌های ترقی بالا بردن. بدون کمک اونا قطعا ما به هیچ کدوم از اونا نمیتونستیم برسیم و هنوزم یاد اونها، حرفاشون چراغ راه ماست.
و فراز واپسین، رشته پزشکی از مجموع رشته‌هایی است که درس خوندنش ممکنه به صورت رسمی در یک دوره‌ای به پایان برسه، اما به نظر من یک پزشک همیشه دانشجوی پزشکی است.
پزشکی continuous education، یعنی یادگیری. مریض با مریض متفاوته. هر این مریضی که امروز من دیدم با اون مریض دیروزی فرقی داره و همش باید یاد بدیم. علم در حال نو شدنه، ابزارهای نو میاد، روشهای نو میاد. پزشکی یک عشقه و به نظر من کسی اگه عاشق طب نیست نباید بیاد، یعنی این واقعا جنایته. کسی که عاشق طب نیست بیاد طب بخونه.
سپاسگزارم. صحبت‌های بنده رو شنیدید به نمایندگی از حیات خلوت با جناب دکتر احمد رضا سروش، جراح متخصص، استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس بخش جراحی بیمارستان دکتر شریعتی و رئیس مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه قدرت و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در برنامه حیات خلوت.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو به مدت 29 دقیقه شنیدید. شما شنونده بخش شبانه رادیو گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 6 بامداد ادامه داره. همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید. با اعلام ساعت 1 بامداد شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه انعکاس.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. Radio.
In echoes.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
In echoes.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ونیز رو دیدی، اشتباه داری میذاری.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت هم سکر شد و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. در برنامه امشب میپردازیم به یکی از حوزه هایی که توی اون به نظر میرسه که غفلت کرده باشیم و از رسانه هایی که توی یکی دو دهه گذشته نقش بسیار پررنگی رو چه در عرصه اقتصاد چه در عرصه اطلاع رسانی های غیر مستقیم داشته. بیشتر مفصل تر صحبت میکنیم در موردش و امیدوارم که شما هم ما رو در این مجال و فرصت همراهی کنید. ما امشب میپردازیم به بازی‌های رایانه‌ای. در مورد این مسئله بیشتر و مفصل‌تر با شما صحبت خواهیم کرد. من حسین شریفی هستم، میزبان شما و همینطور میهمانان ارجمندی که در استودیو دعوت ما رو پذیرفتند و با ما همراه هستند و سعی میکنیم که با این دوستان مفصل در مورد موضوع صحبت بکنیم. آقای مهندس علی اکبر عبدالمجید، مدیر تولید تیم بازی شرکت آداک، کارشناس توسعه تجاری شرکت تپ میشن و کارشناس بازی های رایانه‌ای. سلام میکنم به شما آقای مهندس عبدالمجید، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. واسه افتخاره در کنار استاد آقای گل محمدی و دکتر منصوری در برنامه شما بودید.
خیلی متشکرم آقای دکتر ناصر گل محمدی، عضو هیئت علمی انیمیشن دانشکده در واقع دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. به شما هم سلام میکنم آقای دکتر، شب بخیر میگم، خوش آمدید.
متشکرم، خیلی ممنون. من خدمت عرض داری سلام و عرض ادب دارم خدمت مهمانان محترم، جناب مهندس علی اکبر عبدالمجید، جناب دکتر منصوری عزیز و بینندگان عزیزی که شنونده این برنامه هستن، سلام و عرض ادب.
خیلی متشکرم آقای دکتر عقیل منصوری، معاون محترم نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای. به شما هم سلام می‌کنم آقای دکتر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان بزرگوار برنامه و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم و ممنونم و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و به استودیو آمدید. آقای منصوری، بگذارید که بحث رو با خود حضرت عالی آغاز بکنم و صحبت از اینجا شروع بشه که اصلا بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کارکردش چیه؟ چی کار داره میکنه؟ خب ما به عنوان یک نهاد خصوصی بشناسیمش؟ به عنوان یک نهاد دولتی بشناسیمش، به عنوان یک خصولتی معرفیش بکنیم، شبه دولتی بدانیمش. دقیقا تکلیفمون با بنیاد چیه؟
خب بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که تقریبا 15 سالی از تأسیسش میگذره زیل نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اساسنامه فعالیت میکنه. اساسنامه‌اش رو شورای انقلاب فرهنگی مصوب کرده و وظایف حاکمیتی که بر عهده بنیاد گذاشته شده و همچنین مفاد اساسنامه و یا تصریحاتی که در سند سیاست‌های حاکم بر برنامه ملی بازی مصوب شورای فضای مجازی سال 1394 تصریح شده به وظایف بنیاد، حاکی از اینه که بنیاد یک نهاد حاکمیتی است، چه در حوزه رگولاتوری چه در حوزه حکمرانی به فعالیت‌های این حوزه می‌پردازه. این حالا بخشی از سوال شما که به هر حال منشأش کجاست.
من یادم یه زمانی این جدل رو، واقعا جدل بود، با آقای کریمی قدوسی داشتم، رئیس سابق بنیاد، و روی این مسئله ما به شدت چالش داشتیم با هم دیگه، که ایشون میگفتن نه، ما وظیفه حاکمیتی نداریم، ما کارکردمون در واقع یک بنیاد خصوصی غیر انتفاعیه و توی این زمینه قرار نیست که ما ورود از منظر جایگاه حاکمیت داشته باشیم. این حرف غلطه، درسته؟
من فارغ از اظهار نظر در مورد این موضوع، اشارم به اساسنامه و اسناد بالادستی.
بله، با توجه به صحبت شما من ارجاع دادم به اینجا. بله، و چرا اصلا صحیح. بحث رو از اینجا شروع کردم به خاطر همین اون جدل و چالشی که بین ما بود روزی روزه.
من فکر میکنم که حق با شما بوده، یعنی با توجه به تصریحاتی که وجود داره، با توجه به وظایفی که از ما انتظار میره، بنیاد نهاد حاکمیتیه و وظیفه حکمرانی رو و رگولاتوری رو و تنظیمگری رو تو این زمینه بر عهده داره. صدور مجوزها چیزی نیست که یک نهاد خصوصی بتونه انجام بده، یا یک شرکت خصوصی. این یه نمونه از شرح وظایف بنیاد هست. حالا تو زمینهای مختلف حمایتگری به یک مؤسسه خصوصی به نظر نمیرسه که، مگر اینکه به یه بودجه آنچنانی وصل باشه که بخواد از یک صنعتی تنهایی در کشور بخواد حمایت بکنه، یا یه همچین توقعی حداقل ازش بره. حالا در مورد ما بیشتر دومیه، نه که بودجه آنچنانی داشته باشیم برای حمایت. و مجموع در حقیقت وظایفی که از بنیاد خواسته شده همه بیانگر اینه که بنیاد مجموعه حاکمیتیه. حالا فارغ از این که خب حکم مدیر عامل رو وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر میکنه و حالا به هر حال ادله دیگری از این دست، فکر میکنم در اون جدلی که اشاره کردید حق با شما بوده.
خب بسیار عالی. و اگر برگردیم به گذشته، تاریخ رشد بازی های رایانه‌ای داره وارد هشتمین دهه خودش میشه. 8 دهه است که دنیا داره تکاپو میکنه تا بتونه که از یک صنعت جدید استفاده بکنه. خب طبیعیه که چند دهه ابتدایی صرف اصلا فهمیدن موضوع بشه، آیا اصلا چنین قابلیت های وجود داره، در واقع اون مطالعه پیش تولید ها و ظرفیت سنجی ها، و بعد هم بخواد که بدلش بکنه به صنعت. ما کجای این راه ایستادیم؟
ببینید، این صنعت، این هنر یا این رسانه‌ای که می‌خوایم ازش صحبت بکنیم، یا این ظرفیت در حقیقت رسانه‌ای، فراز و فرودهای زیادی داشته. یه زمانی بازیگران فعالی داشته که امروز دیگه تقریبا اسم ازشون شاید ما کمتر بشنویم. در همون دهه‌های متقدمش که حالا ما در مثلا میتونیم کشور خودمون اشاره کنیم به کنسول‌های اولیه آتاری و مثلا میکرو و سگا و اینا، الان کجا هستن؟ تلاش میکنن که خودشونو برسونن، ولی ما الان میبینیم که در نسل هشتم بازی‌ها داره ارائه میشه و شرکت‌های امروز مطرح هستن و کنسول‌های خودشون در جهان عرضه میکنن با قیمت‌هایی که به هر حال گاها اینجا به دست ما مقایسه چند برابر هم میشه، که اصلا وجود خارجی نداشتن اون ایام، و شاید زمانی که حتی میخواستن ورود بکنن هم تصور نمیشد که اینا بتونن موفق باشن. این فراز و فرود رو ما در ایران هم به نظرم شاهد هستیم. در ادوار گذشته صنعت بازیسازی در ایران حالا بیشتر روی پلتفرم های کنسول و رایانه بود، امروز خیلی این کم رنگ تر شده، هم تولیدش و هم حتی مصرفش. و بازی سازان ما خصوصا تغییر جهت دادن یا حالا اصطلاحا سویچ کردن روی پلتفرم موبایل. امروز ما می‌بینیم که اصلا موتور محرک صنعت گیم در ایران موبایل هستش. وضعیت کلی صنعت گیم رو علارغم دستاندازهای زیادی که ما شاهدش هستیم وضعیت خوبی میشه ارزیابی کرد به همت جوانان خوب بازیساز ما. در مسیرم که میومدم با عزیزی که همراه بود صحبت میکردیم گفتش که تا حالا ایران بازی خوبی هم ساخته؟ گفتم اصلا ما بازیهایی داریم که گاه هم به تولید کننده‌هاش میگیم میشه اینا رو ترجمه کنید ما در داخل ایران هم مردم استفاده بکنن، یعنی اساسا جامعه هدفش اصلا خارج از ایران هست. فکر میکنم که وضعیت خوبی داریم و البته حالا در ادامه بحث خواهیم کرد در مورد حمایت ها، در مورد وظایف حاکمیتی که حاکمیت باید به این سند توجه بکنه و این موضوع واقعا مقفول مونده به طرز حالا هم میشه گفت عجیب و هم یه بخشش قابل درکه. به هر حال رشد عجیبی که این سند هم در داخل کشور و هم در خارجش شاید باعث شده که مقفول بمونه. وضعیت به نظرم بدی نداریم.
شما عجیبتون مثبته؟
بله.
آقای دکتر گل محمدی شما چطور؟ قربان
ببینید به اعتقاد من خب همون در یک نگاه تاریخی که شما هم فرمودید باید یه نگاه بشه. حالا من نگاه تاریخی رو مدار بازترش میکنم. سه تا صنعت هستن که به یک نوعی وابستگی به هم داشتن. حالا اگر انیمیشن رو ما در مرکز این موضوع قرار بدیم، در قبل از اون ما کومیک رو داریم که به صنعت چاپ وابسته بود، یعنی قبل از اینکه انیمیشن به وجود بیاد وامدار به قول معروف حرکتایی بود که در عرصه کومیک استریپ اتفاق می افتاد و بعد از اون که این تکنولوژی سینما این امکان رو به انیمیشن داد که انیمیشن تولید بشه و از کومیک بوک استفاده کنه. به همون اندازه بعد از اینکه انیمیشن راهش رو پیدا کرد و تکنولوژی این امکان رو داد که بازی ها به یک نوعی از انیمیشن استفاده کنه، بنابراین یک وابستگی بین این سه تا صنعت وجود داره، کومیک استریپ، انیمیشن و بازی ها، که تقدم و تأخرش رو با تکنولوژی میشه در کنار هم قرار داد. حالا من اگر برگردم به میزان اهمیت این بازی ها، داشتم تو راه می اومدم با خودم فکر میکردم که هم چند دهه نزدیک بیش از پنج دهه نزدیک به شیش دهه از زندگی من گذشته، ما در تمام این سالها در میان فرم ها و رسانه ها و سرگرمی های مختلف که در زندگیمون وجود داشته، در یه دوره های نقاشی بچه ها تو خونه میشستن نقاشی میکردن، از این فضا برای سرگرم شدن استفاده میکردن. بازی های میدانی رو ما داریم که بچه ها خیلی بعد یک نسلی بهش خیلی وابسته بودن، میرفتن تو کوچه بازی میکردن سرگرم میشدن. کتاب و فیلم رو داریم، حالا فیلم رو در شکل همین پویانمایی و زنده خودش رو داریم. اگر بازی رایانه‌ای رو هم ما بعد از اینها بیایم قرار بدیم، میبینیم که در بین همه این فرم‌ها و رسانه‌ها و سرگرمی‌ها بازی رایانه‌ای جذاب‌ترین و تأثیرگذارترین شکل بازی‌هایی بوده که بچه‌ها درگیرش شدن. به همون اندازه هم به اعتقاد من بعضیا میگن اعتیادآور، بعضیا میگن عادت‌آور، و به همون اندازه اهمیت داره که هیچ کدوم از این بازی‌هایی که در ادوار گذشته در نسل‌های گذشته ما باهاش درگیر بودیم به اندازه این بازی‌ها تأثیرگذار نبوده، که بعضی موقع‌ها هم میشه بحث کرد که این تأثیرش و این جذابیتش خطرناک هستش و ما رو میتونه دچار مشکل بکنه.
آقای عبدالمجید شما ارزیابیتون چگونه است؟
ببینید مثبت بودن که مثبته، اما اینکه چه میزان خیلی نکته مهمیه، به خاطر اینکه صنعتی که داریم راجعش صحبت میکنیم صنعت داده محوریه. ما باید ارزیابیمون توی حوزه‌های مختلف با عدد و رقم باشه. اینکه ما جهش و چرخشی داشتیم به سمت بازی‌های موبایل، دلیلش این نیست که واقعا کنسول الان ضعیف شده، نه، کنسول اتفاقا درآمد خودش رو داره، یه بخش عمده ای از درآمدی که گزارش خود بنیادم بوده هنوز در ایران سخت افزار و نرم افزار کنسوله، با اینکه قشر کمتری استفاده میکنن ازش. اما ما نتونستیم خوب وارد این حوزه بشیم و تولید کنیم. این یک واقعیته. ما بازی داریم که در خارج پابلیش شده، منتشر شده و خیلی خوب هم جواب داده. بله، فارسیش هنوز نیومده، اما چند تاست؟ این به تعداد انگشتان دست هم نیست واقعا. الان حالا به عنوان نمونه من واقعا بعضی تیم‌ها رو هم دوست دارم بگم که باعث افتخارم. بله، تیم فن‌افزار که شاید 5 تا محصول داره و همه محصولاتش خارج از کشور پابلیش شده، بله این تیم باعث افتخاره واقعا. اما آیا ما تونستیم جوری برنامه ریزی کنیم که تیم‌های ایندی یا مستقل ما که معمولا متشکل از 2-3 تا 5 نفرن بتونن به سمت تولید بازی‌های کامپیوتر یعنی رایانه به عنوان سخت افزار و کنسول برن؟ خب این توانایی رو نداشتیم واقعا. اما مثبت بودن روند، بله، مخصوصا در برنامه ریزی‌های جدید بنیاد ما این مثبت بودن رو می‌بینیم واقعا. حالا به اون سیستم حمایتی همگرا که دارن میگن که من خودم به عنوان تولید کننده سالهای قبل در یک کنفرانسی از طریق این سیستم شرکت کردم و این هم وجود داره. این نیست که ما 0 و 100 بخوایم همه چیز رو منفی نشون بدیم. بله، ما الان عمده بازارمون مثلا
نه قصد این رو داریم که منفی نشون بدیم.
نه من چون اولش منفی گفتم، بله
ما داریم سعی میکنیم واقعی ببینیم.
بله،
حداقل هدف این برنامه اینه.
دقیقاً این که به سمت موبایل رفتیم، بله همونطور که گفتم دلیلش اینه که یه قشر زیادی مخاطب داره، ولی معنیش این نیست که درآمد عمده بازی از موبایله و یکم هم ضعف فنی ما بوده که به اون سمت رفتیم. اما توانایی فنی وجود داره و اتفاقا برنامه ریزی و مدیریت لازم وجود نداشته که به این سمت بریم.
آقای دکتر، من یه خواهشی دارم. اول اینکه در ادامه بحثمون لطفاً منتظر نباشید، ما خیلی قائل به نوبت نیستیم. هر جو صلاح میدونین وارد بحث بشید.
ببین اون عرضی که من داشتم ناظر به بحث ضعیف شدن کنسول از بابت بحث فروش و اینا نبود. بله، آمار همین رو نشون میده. شما به درستی اشاره کردید، پیمایش اخیر بنیادم همین رو نشون میده. ولی ببین
الان مثلا بزرگ چقدر کنسول؟
بله،
سهم بازار کنسول،
ببینید کنسول نزدیک 2900 میلیارد تومان سهم بازار داره که جان
2700
4000 میلیارد تومان کلشه که سخت افزار هم شاملش میشه. بله، 2700 میلیاردش در حقیقت یه بخشیش میشه. ولی در مورد بازی موبایل وقتی صحبت میکنیم دیگه ما بحث سخت افزار و گوشی اینا رو در نظر نمیگیریم، سهمش چشمگیره. ولی مثلا وقتی که من عرضم ناظر به ضعف این بحث درآمدیش نبود، مثلا در گروه سنی 3 تا 11 سال اگر ما نگاه بکنیم 98% افراد روی پلتفرم موبایل دارن بازی میکنن. الان شنوندگان عزیز شاید بگین جمع کل از 100 بالاتر میذاره، اونو توضیح میدم. 13% روی رایانه و 10% روی کنسول. اینم علت این که بالاتر از 100 میذاره که برخی از افراد
مشترکه.
بله، مشترکه نیست. یا مثلا ما در گروه سنی 12 تا 17 سال میبینیم که 88% دارن موبایل بازی میکنن، 34% رایانه و کنسول و الی آخر. این دلایل متعددی داره شیفت کردن یا سویچ کردن به سمت موبایل، در دسترس بودن، هزینه تولید پایین و خیلی موضوعات دیگه. بس صرفا در مورد این نیستش که بازی های در حقیقت رایانه و کنسول درآمد کمی داره. خصوصا یکی از موضوعات مهم هم باز موضوع کپی رایت هم حتی اینجا مطرحه. در مورد موبایل با توجه به پرداخت های در اون برنامه و انواع به هر حال شکل های پریمیوم و اینها، شکست خوردن اقتصادی به این معنا که بازی از دست اون گروه در بیاد و به هر حال ضرر اقتصادی به این معنا بکنه دور از ذهنه، مگر اینکه حالا سیاستاشون و بازاریابیشون و مارکتینگشون مشکل داشته باشه. ولی در مورد سایر پلتفرما و الواح فشرده‌ای که قبلا منتشر میشد، امکان کپی کردن و بحث‌های کپی رایت، همه اینها باعث شد که امروز ما به سمت موبایل بریم. و من عرضی که داشتم که امروز موبایل موتور محرک این صنعت از این بابت بودش.
و اینکه واقعا چرا هیچ کس فکر عاجلی برای قانون کپی رایت نمی‌کنه خیلی سوال مهمیه. منفعت‌ها کجا داره تقسیم میشه که ما هر جوری رو داریم دست میذاریم به واسطه اینکه قانون کپی رایت در کشور نداریم می‌بینیم صنعت داخلیمون داره آسیب می‌بینه. آقای دکتر،
من به قولی شنیدم که ما به سمت کپی رایت بریم متضرر میشیم، چون ما الان اصلا شاید 80% تولیدات گیممون انیمیشنمون از نرم افزارهای آماده